قطرات باران آمینی باشه برای همه آرزوهای خوب و قشنگتون. تا فرصت همراهی دیگر، همه شما دوستان عزیزم رو به خداوند بزرگ میرسونم. خدا نگهدار، شبتون بخیر.
ولی این شخصیت
ابتدا در اجتماعی اصلا این بحث
تفکر انتقادی به گونه ای
و ساختارهای اجتماعی سوژه
تعریف کرد اصلا ما میگوییم که نقد مدرن به این
تعریفی که از رئالیسم یا واقع‌گرایی وجود داره این هست که
باید بشه تا یک جامعه
باید این کارو بکنیم.
نقد و نمایش
به نام یگانه مهربان و بخشنده جهان. سلام. چنانچه آگاهید، اثر مورد بحث این هفته ما نمایش رادیویی افسانه ایرج برگرفته از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی است که همکاران گرانقدر و هنرمندم در رادیو نمایش آن را در قالب یک نمایش رادیویی تقدیم شما عزیزان نمودند. داستان سلم و تور و ایرج نه تنها حلقه واسط میان فریدون و منوچهر است، بلکه با تقسیم شهریاری جهان به سه قلمرو ایران، توران و روم، نقطه عطفی در تاریخ ملی ایران زمین رقم می‌خورد. بنمایه داستان همان تقسیم شهریاری جهان میان سه فرزند است. پیوستن این بنمایه به سرگذشت فریدون از یک سو و منوچهر از سوی دیگر نیازمند پیدایش دو پدیده دیگر بوده. نخست سه شخصیت تازه به نامهای سلم و تور و ایرج، دوم پیرایه‌هایی نظیر خوی سه برادر، ازدواج و آزمودن ایشان و جغرافیای قلمرو تقسیم شده برادرکشی و کینخواهی به بنمایه افسوده شده تا داستان شکلی نهایی به خود بگیرد. در روایت‌های شاهنامه از نظر سبک شناسی، تصویرگری ادبی و خیال پردازی آنچه غالب است توصیف صحنه‌های جنگ است، اما از بعد شناخت مضمون پیام مسلط و اصلی بر پرهیز از خشونت و هشدار در برابر افراطی‌گری و کشتار استوار است. فردوسی بر مبنای حکمت ژرف اشراقی، اسطوره‌ای و اسلامی از همان آغاز در طراحی داستان ایرج ترجیح گفتگوی مداوم، مفاهمه، صلح و پرهیز از خشونت را گوشزد می کند و در ادامه ضرورت گسترش داد و اجتناب از افراطی‌گری در دوران اول حکومت جمشید را نیز به تصویر می کشد و زیانهای خروج از تعادل و فروتنی را در بخش دوم زندگی وی تبیین می کند. در ماجرای فریدون که بنیاد حکومت سراسری ایران بزرگ طراحی می شود، از زبان فرانک مادر فریدون و نیز در خلال منشور حکومتی فریدون نفی خشونت و پرهیز از افراطی‌گری را تبیین می کند. و حتی در ماجرای ازدواج زال و رودابه این مهم را نگارگری می کند. و سرانجام رستم این نماد بزرگ ایران و ایرانی را میوه و نتیجه پرهیز از خشونت و اجتناب از بروز جنگ بین ایران و کابل و ثمره ازدواج زال سیمرغ پرورده با رودابه و بازمانده نسل ضحاک معرفی می کند. و همچنان این رهیافت را در تار و پود داستان سیاوش و کیخسرو شکوهمندانه به نمایش می گذارد. حتی این روی کرده فردوسی در گفتگوهای رستم با اسفندیار برای ترسیم ضرورت پرهیز از خشونت نیز آشکارا جلوه می کند. نهایتاً می توان گفت که شاهنامه فردوسی به سبب بنیانهای اسطوره‌ای ایرانی بر پایه مسائل بنیادین انسان شناسانه استوار شده است و موضوع اصلی و کلان آن را انسان، اضطراب‌ها و دغدغه‌های انسانی تشکیل می‌دهند. این مضامین نه تنها در سراسر بخش اسطوره‌ای جلوه‌گرند، بلکه در عمده بخش‌های پهلوانی نیز حضوری جدی دارند. تا کنون 3 قسمت از نمایش افسانه ایرج را در همین برنامه شنیدید. امشب نیز پس از پخش 4 بخش از این نمایش با شما برگ دیگری از دفتر رنگین این اثر را ورق خواهیم زد.
افسانه ایرج برگرفته از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی، نوشته و تنظیم برای رادیو از بابک صفی‌خانی، سردبیر نادر برهانی مرند، کارگردان صدرالدین شجره. با بازی هنرمندان مهین نصری، احمد آقالو، پیام حسینیان، رضا عمرانی، امیر جوشقانی، بهرام ابراهیمی، سعیده فرزی، مهرداد مهماندوست، هادی کمالی مقدم، احمد شمس آصف، نازنین مهیمنی، علی زرینی، محمد رضا علی، مهرداد عشقیان، نورالدین شجره، امیر بختیاری و فریبا متخصص در نقش جوهی. افکتور فرشاد آذرنیا. صدابردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده ماهداد توکلی.
به نام خدا، یاران و همراهان، درود بر شما. افسانه ایرج به آنجا انجامید که پس از تقسیم سرزمین‌های تحت حکومت فریدون به دست او، در میان پسرانش سلم و تور و ایرج به تحریک مادین دیوی به نام جوهی، سلم و تور ناخرسندی خود را از این تقسیم نابرابر به گوش فریدون رساندند و او را به جنگ تهدید کردند. اما نه تنها فریدون از کرده خود ابراز پشیمانی نکرد، بلکه آنان را به پاسخی کوبنده تهدید نمود. اکنون بشنوید باقی این قصه را.
شنیدم که دیروز پیکی از سوی پسرانم نزد تو آمده.
او پنهان آمد و پنهان رفت. زنان چگونه از آمدنش آگه شدند؟
من اگر آگه شدم، همسر تو هم نره گذر کوی و برزن. از چه در شگفتی؟
از این که چه کسی راز مگوی مرا چنان واگفته است که تا مشکوی من نیز رسیده.
پیام پسران من چه بوده فریدون؟
هر چه بوده پیامی مردانه بوده.
اما من نیز باید بدانم.
آنان از بحر پدر خود پیام فرستاده بودند، نه از بحر مادرشان.
تو چنان سخن میگویی که گویی من نامادری آننم. این من بودم که سلم و تور را پروراندم.
آیا این گناه من است که آنان مادر خیش را از یاد بردند؟
سلم و تور من کسانی نیستند که پروراننده خود را از یاد برند.
آنان هم مادر خود را از یاد بردند، هم پدرشان را، وگرنه پیامی به تلخی زهر نمی فرستادند.
چرا تلخ؟
چون و چرا نکن شهرناز، نمیتوانم بگویم.
آیا بیگانه ام؟
بس کن شهرناز، بیش از این نیشتر بر زخم دلم نزن.
او که دلی خونین دارد، منم نه تو.
چه زخمی بر دل داری؟ کودکانت مردند یا در این دیار شهبانو نیستی؟
یک کاخ و دو شهبانو.
تو بر چه کس رشک میبری؟ بر خواهرت؟
ارنواز هوو و همشوی من است، نه خواهر من. او مادر جگرگوشه ناز پرورده توست، اما من همچون کنیز زرخریدی که کودکانش را به چوپانی و گلدداری فرستادم.
پسران تو یکی شاه چین است و دیگری شهریار روم، نه چوپان و ستوربان.
در بودن تاج و تخت ایران زمین، تاجداری چین و تخت نشینی روم چوپانی است. تو به کودکان من بازیچه ای داده ای تا سرگرم شوند و گرد جگرگوشه ی ارنواز نگردند. سلماتور من مترسک جالیز ایرج ارنواز شدند تا مبادا گرازی نیش دندانی به کشه های شاهزاده گرامی ایران زمین زند.
باز هم رشک زنانه.
این رشک زنانه نیست که مهر مادرانه است. تو جان مرا دوپاره کرده ای و هر یک را به سوی انداخته ای، یک پاره خاور و دیگری به باختر. مرا روزگار چنان است که از دوری کودکانم خون دل عشق گشته و چون چشمه ای از چشمانم روان شده. فریدون، من مادرم، نه دایه ای که به بهای چنگی زر پستان به دهان کودکانت نهاده باشد و چون پرورده شدن از یاد برود.
اکنون میگویی چه کنم؟ آنان را از چین و روم فرا بخوانم و بر تخت ایران بنشانم؟ آیا اگر ملک ایران را به سلم می دادم تور خاموش می ماند؟ و یا اگر تور را شهریار ایران می خواندم سلم بی هیچ رشک و حسدی تن می داد؟
اینها همه بهانه است فریدون، بهانه. وگرنه اگر از آن کوه مهر و محبت که در دلت برای ایرج می جوشید به قدر سر ای صرف کودکان من می کردی، امروز از آنان پیام تلخ نمی شید.
شهرناز، مهر من به کودکانم یکسان بود، اما تن تو شورزار بود که از چشمه مهر من در آن خار روید، خاری که سرانجام بر چشم خلید.
آیا تن مرا به شورزار مانند میکنی؟ آیا من شورزار بودم و ارنواز گلستان که از من خار زاده شده و از او گل؟
گر نبوده ای چرا از یک پدر کودکانی زاده می شوند که یکی را مهر است و دیگران را رشک و حسد؟
وای بر تو فریدون، وای بر تو که این گونه ستم پیشه شده ای، وای بر تو.
شما بیهوده دلاشفته کرده اید، آنان برادران منند.
آری، اما او که سرشتش ناپاک است حتی بر برادرش نیز مهرش نمی جوشد. آنان قصد جان تو را کردند ایرج.
شاید برادران من افسون خواه و تند خوب باشند، اما هرگز برای به دست آوردن آنچه می خواهند به روی برادر کوچکتر خود خنجر نمی کشند.
ناپاکانی که من می شناسم از هیچ گناهی شرم ندارند.
گستاخیم را بر من ببخشید پدر، اما من و شما نیز در این گناه با آنان همراه بوده.
ما را چه گناهی بوده؟
گناه شما این بود که تاج و تخت ایران را به من سپردید که برادر کهتر بودم. گناه من نیز این بود که پذیرفتم. من از همان آغاز کار می دانستم که دیر یا زود چنین خواهد شد.
من اگر چنین کردم از آن روی بود که نمیخواستم ایران را به دست کسانی بسپارم که وجودشان کشزاری خواهد شد از وسوسه های اهریمن.
اما همین سبب رشک آنان شد. ولی چاره کار آسان است پدر. آنان این تاج و تخت را میخواهند. من خود به نزد آنان میروم و میگویم که مرا نیازی بدین تخت و تاج نیست.
گیرم که به راستی تو چنان وارسته باشی که نیازت بدین تاج و تخت نباشد. اما این تاج و تخت را به تو نیاز است. من سالها خون دل نخوردم که بدین سادگی آبادی هزار ساله را به دست بومی شوم بسپارم. این همه داد نگستردم که به بیدادگر دهمش.
کار جهان همه ساختن و فرو ریختن است. آیین گیتی چنین است، در بهار می روید و در پاییز می ریزد. چرا اندوه گلی را بخوریم که پرپر شدنش هزار دانه می پراکند؟
تو به راستی کیستی؟ از سخنت خرد می تراود و از چشمانت مهر می جوشد. گلی در میان خارستان، ای بره بیگناه من، چه سرنوشت به کام گرگان خون ریزت خواهد سپرد.
فریدون و گریستن شگفت. هرگز ندیده بودم که کوه پایداری هم بگرید.
بگذار سر بر شانت گذارم و زار بگریم که در برابر طوفان سرنوشت کاهم نکو.
ای باغبان، هنوز خزان نشده، بر کدام گل نافتادت اندوه میخوری؟
آنچه من پیر میبینم داس سرنوشت است که بر تخت زمین فتاده و زوزه کشان می آید.
اگر به راستی آنچه که تو میبینی داس سرنوشت است، پس گریزی از آن نیست.
نازنینم، من چگونه تنده هم به اندوهی که تباهم خواهد ساخت؟ همه امید من تو ایرج، امید من و امید ایران. آسان نیست دل بریدن از امیدی که پایداری تن و جانم همه از اوست.
پدر که گفته دل از امید خود ببر، امید تو هنوز در کنار توست. بنگر
جان من پیش مرگ قامت سر پیکرت، مانان که نه سرنوشت قصد جان تو کرده.
کدام سرنوشت پدر؟ آیا پیشگویان و ستاره بینان چنین گفتند که شما خود را آگاه از سرنوشت می دانید؟
پیش از آن که شما زاده شوید در خواب خود دیدم که برادرانت قصد جان تو خواهند کرد و تو اکنون که
پدر، اگر براستی آن شود که در خواب تو بوده، پس ما چه بنشینیم و دست بر دست نهیم و چه من سوی آنان روم کشته خواهم شد. اگر من نروم آنان می آیند و اگر آنان بیایند با سپاه و لشکر می آیند، که البته سرانجامی ندارد جز آن که هزاران تن در این میان کشته شوند و سور دشمنان باشد. در جنگ میان برادران آن که پیروز است دشمن آنان است، نه هیچ یک از آنان. مجال دهید تا خود به نزد سلم و تور روم و آنها را به آشتی و برادری فرا بخواهم.
هرگز.
چرا که باید به بهای ماندنش هزاران خون بر زمین ریخت، چه سود از ماندنش؟ تخت و تاج خود را به آنان می سپارم تا رشکشان فرو نشیند. چه سود از گنجی که ماری بر آن خفته باشد؟
گفتم هرگز مجال این را به تو نخواهم داد که نزد آن دو دیوانه بروی.
اگر من نروم آنان میآیند.
زار بیایند.
به چه بهایی؟
با من جدل نکنی رک. هرگز نخواهم گذارد که تو با پای خود به مسلخ بروی. اگر بر این گمانی که چون شهریار ایران زمینی و صاحب فرمان قدرت میتوانی رأی مرا نادیده گیری و به رأی خود بروی، تو را همان گونه که بر تخت نشاندم از تخت فرو میکشم و حتی اگر نیازم افتاد به بند و زنجیرت میبندم تا نتوانی به دشت کفداران پانهی. اکنون بگو، آیا باید چنین کنم یا اینکه آنقدر خرد داری که نخواهم چون دیوانگان زنجیرت کنم؟
آن بندی که بر پای من هست مهر شماست، بندی که هرگز گسسته نخواهد شد. صاحب فرمان و رأی شمایید.
آفرین بر تو کودک تاج دارم. آفرین بر تو.
پند؟
آری سرورم، او شما را پندی داد پدرانه، گفت به فرزندانم بگو این جهان نه بر جمشید ماند و نه بر ضحاک، بر من نیز نمی ماند و بر شما نیز نخواهد ماند. او گفت این موی که اکنون از من سپید گشته پیش از این سیه بود و آن موی نیز که بر سر شماست روزی سپید خواهد گشت، پس شما نیز جاوید نخواهید بود.
به او می گفتی این پاسخ آن چیزی نیست که ما از تو خواسته ایم.
پاسخی که او داد در آغاز بسیار تند و پرخاش جویانه بود، اما به تسلای وزیرش جندل اندکی نرم گشت و آن گفت که گفتم.
پس به هر حال قصد تن دادن به خواست ما را ندارد.
به راستی شما گمان می کردید که تن خواهد داد؟
نه، از آغاز می دانستم که تن نخواهد داد، اما نگفت که آیا ایرج را نزد ما خواهد فرستاد؟
گمان نمی کنم فریدون چنان ساده اندیش باشد که آهو بر رئی چون ایرج را به کام شما فرستد.
پس هیچ سخنی در این باره به میان نیامد؟
هرگز سرورم.
اما ایرج خواهد آمد، او به قصد دلجویی می آید، می آید که بگوید تاج و تخت خود را به ما می سپارد.
گمان نمی کنم که چنین کند.
او می آید زیرا سرنوشت چنین می خواهد.
کدام سرنوشت؟
سرنوشتی که تنها من از آن آگاهم و بس.
چه کسی شما را از این سرنوشت آگاه کرد؟
بیش از اندازه کنجکاوی میکنی اهرون.
آره گویا این کنجکاوی از آن دست کنجکاوی هایی است که شاید سر کاونده را برباد میدهد. اما شهریارا، اگر ایرج بیاید که تاج و تخت خود را به شما سپارد، آیا میپذیری؟
تو چه میگویی؟
به گمانم که نمیپذیرید، زیرا اگر بپذیرید آنگاه باید بر سر حفظ آن با تور بجنگید.
به راستی که زیرکی.
پس چه میکنید؟
تو باشی چه میکنی؟
من؟ اگر من به جای شما بودم کاری میکردم تا دو رقیب با هم درفتند و یکدیگر را بکشند، آنگاه این گنج بی مدعی بماند.
ایرج به قصد آشتی جویی میآید، نه به قصد کشتن تور.
پس چه خواهد شد؟
به درستی نمیدانم، اما این را می دانم که تور ایرج را خواهد کشت. اگر چنین شود خود نیز تباه می شود، زیرا کسی را کشته که فر شاهی داشته. فقط می ماند فریدون که پس از این داغ رمقی ندارد که به خون خواهی کمر بندد، مدتی پس از آن هم می میرد. آنگاه نه تنها تاج و تخت ایران که پادشاهی جهان به من می رسد. اهرون
سرورم،
در آن هنگام وزیر من تو خواهی بود.
البته اگر به عمر من کفاف دهد.
نگران نباش، آن روز را خواهی دید. اما اکنون بیدرنگ کسانی را سوی چین بفرست تا به برادر سبک مغز تندخوی من خبر دهند که به دیدارش خواهم رفت. البته فرستادگان تو باید هنگام گذر از ایران این خبر را همه جا جار زنند که سلم شهریار روم از بهر تازه کردن دیدار نزد برادرش تور می رود.
پس مقصودتان این است که ایرج اگر برای دلجویی می آید به نزد تور بیاید؟
آری، مقصودم این است اهرون، زیرا ایرج باید در سرزمین تور و به دست او کشته شود.
به راستی که زیرکید.
البته من با سپاه می روم، پس بگو تا سپاه نیز مهیای رفتن شود.
اطاعت سرورم، اطاعت.
شده که امشب شهریار ایران زمین مجالانو یافتند که دور از شهربانوی خود دمی را هم کنار بوته گل سرخ سر کنند.
باید تو را می دیدم.
پس پس بسیار نیکبخت بودم که هنوز دو هفته از واپس این دیدارمون نگذشته. دیگر بار بخت به من رو کرده.
من باید بروم آفرید.
هنوز نرسیده از رفتن میگویی؟
مقصودم آن است که باید به سفری دور بروم.
با این شتاب؟
همین امشب میروم.
هیچ جنب و جوشی در کاخ ندیدم که نشان از آمادگی شهریار برای سفری دور و دراز باشد.
پنهان و تنها میروم.
به کجا؟
به دیدن برادرانم سلم و تور.
ایرج،
تو از آمدن پیک سلم و تور آگاهی نیستی؟
جز راز من و تو هیچ راز دیگری در این کاخ پنهان نمیماند، گرچه شاید راز من و تو نیز به زودی آشکار شود.
محافظ، نباید آشکار شود.
اما آشکار می شود.
اگر تو نزدیکانت نگویید آشکار نخواهد شد.
آنچه راز من و تو را آشکار خواهد کرد چیزیست که به چشم می آید، نه بر زبان.
مقصودت چیست؟
دیگر پدران شاید در این هنگام از شادی فریاد شوق سر دهند. اما گمان نمی کنم که
پدر؟ مقصودت این است که
آری، به زودی پدر خواهی شد. حرامتر ایرج، حرامتر.
تو گفتی در این هنگام پدران از شادی فریاد شوق سر می دهند، پس چرا نخندم؟
دیگر رسوا خواهیم شد.
دیگر باکی از رسوا شدن ندارم آفرید. اگر از سفر خود بازگشتم تبل و سنج به دست خواهم گرفت و فریاد خواهم کرد که ماه آفرید همسر من است.
خب ایرج،
سرانجامش که چه؟ آیا سزاوار است که کودک من شاهزاده باشد و میان کنیزان دربار پرورانده شود؟ نه ماه آفرید، اگر به تو ستم کردم به کودکت ستم نخواهم کرد. پسر است یا دختر؟
من از کجا بدانم؟
لگتم میزنم؟
هنوز بسیار مانده تا لگت بزنم.
اگر بودم او را منو چهر مینامم.
اگر بودی؟
من باید بروم.
چنان میگویی که پنداری به سفری بی بازگشت میروی؟
شاید هم که باز نگردم.
نرو ایرج، آنان تو را میکشند.
اگر گفتم شاید باز نگردم، نه از آن روی بود که بگویم برادرانم مرا خواهند کشت. چرا مرا بکشند؟ آنان تاج و تخت ایران را میخواهند، من نیز میروم تا بگویم که نیازی به آن ندارم. پس گزندی به من نخواهند رسانید. فقط چون به سفری دور و دراز میروم و تنها میروم، گفتم شاید دیر بازگردم و شاید که باز نگردم.
پس چرا تنها؟
نمیخواهم کسی بداند و به گوش پدرم رساند که ایرج رفته است یا قصد رفتن دارد، زیرا او مانم خواهد شد و من باید بروم. اگر من نروم آنان میآیند، و اگر آنان بیایند هیچ پدری را آسایشی نخواهد ماند تا از شوق پدر شدن فریاد شادی سر دهد. تو نیز نباید به کسی بگویی که من میروم. اما بدان که پس از بازگشتن تاج شاه بانویی را بر سر تو خواهم گذارد.
دیگه شده ای؟
من که شاه ایران زمینم آفرید، چرا از دیگران بترسم؟
بگذار بخواهم
گفتم برخیز.